دیگر سخن خواهم گفت،
صحبت خواهم کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند،
و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از کاربرد اصطلاح آب از دیده گرفتن برای ما خواهند گفت. زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
ما میگیم گفت و گو، گفتن و گوش کردن. اینطوری میخوام بگم وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، اگر متکلم وحده باشیم و فقط خودمون صحبت بکنیم، مشخصا طرف مقابل از یه جایی به بعد احساس میکنه که بازی یه طرف هست و نسبت به این قضیه امتناع میکنه. سرعت گفتار ما، اینکه با چه سرعتی داریم صحبت میکنیم، بعضیا رو اگر دقت کرده باشین انگار کسی دنبالشون کرده و با سرعت بسیار زیادی صحبت میکنه، یا بعضیا رو میبینید که نه، واقعا این بنده خدا انقدر خسته است که شما یه جمله رو میگی خیلی خوب حالا بعدیشو بگو. یعنی توجه به ساختار زمان، اون مکس هایی که باید وجود داشته باشه، یه جاهایی ما باید یه توقفی داشته باشیم توی اون ترتیب بیان مطالب، اجازه بدیم طرف مقابل درک بکنه اینکه جمله رو تا چه حدی بکشیمش، و نهایتاً جمع بندی کردن مطالب و استماع نظر طرف مقابل یکی دیگه از اجزای کلیدی ارتباط کلامی یا همون ارتباط گفتاری.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم در خدمت شما عزیزان شنونده. شما تا به حال شنیدید این جمله رو، آب از دیده گرفتن؟ کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که اشک از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی اشک کسی رو در آوردن، نمیدونم، شاید.
یعنی از ته دل اون اشکی که میارش از وجود آدم میاد، به نظر من زلال ترین هستش.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمتون هستم با توضیح درباره یک تعبیر و یک کنایه دیگر در زبان فارسی. شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره، که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو در آوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله رو در یکی از کانال ها دیدم، می خونم: مدیران مدارس می بایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگه‌ای که در این عبارت، این جمله، کلمه می بایست برای فعل زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونین برای حال و آینده از میبایست استفاده کنین، بنابراین باید از باید استفاده کنین. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شفرز همه تو میانه زیندند فارسی، زیندند فارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
وطن یعنی زادگاه.
وطن یعنی خانه من.
وطن یعنی جان و تن.
وطن یعنی همه کس، وجود من، تن من، پدر من، مادر من.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
حضور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400. ایران، انتخاب، سلامت، با ماست، رأی می‌دهیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامی.
دوست عزیز شنونده، امیدوارم که با تدبیر و تفکر انتخاب کنیم بهترین ها رو در زندگیمون و فراموش نکنیم بدون برنامه نمیشه زندگی کرد. داریم میرسیم به ساعت 9:10. اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت باشید. فقط یادآوری کنم که این برنامه تولیدی است و قطعا دوستان خوب من میدونن برنامه‌ای که تولیدی میشه امکان پاسخگویی به سوالات و پیامک‌ها براش مقدور نخواهد بود.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزش.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه افق روشن. با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود به مدت 45 دقیقه. در برنامه امروز افق روشن به این موضوع می‌پردازیم: رفاه در سرفصل برنامه هفتم توسعه. اگر بخوایم برای برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم، باید ابتدا چالش‌ها و تنگناهای موجود در برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی، رفاهی و حمایتی رو مد نظر قرار بدیم. توجه به این چالش‌ها به این دلیل اهمیت داره که متوجه خواهیم شد در این 4 سال، یعنی در 4 سال گذشته، تا چه میزان مسائل مختلف در حوزه اجتماعی، رفاهی و حمایتی رو حل کردیم، در کدام یک از این موارد چالش‌هایی داشتیم و در چه مواقع و مواردی موفق عمل کردیم. با برنامه امروز افق روشن همراه باشین و با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه، امروز از رفاه در برنامه هفتم توسعه خواهیم گفت.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
با توجه به اینکه امروز در خصوص رفاه در سرفصل برنامه هفتم توسعه صحبت خواهیم کرد، به طور حضوری در خدمت آقای دکتر موسوی نیک هستیم، مدیر کل محترم مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب آقای دکتر موسوی نیک، سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به افق روشن.
سلام خانم شهبازی، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون که پایین برنامه نشستم، انشالله که بتونه مفید باشه.
انشالله، ما هم امیدوار هستیم. خب، برنامه هفتم توسعه در حال تدوین و نگارش هست، کارشناسان و متخصصان مختلفی در سر تنظیم و سرفصل بندی برنامه هفتم توسعه هستن، اما با توجه به اینکه ما چند برنامه رو پشت سر گذاشتیم، قطعاً باید به خلاهای موجود در اجرای برنامه‌های گذشته رسیده باشیم. اما با توجه به اینکه مطلب اصلی و بحث اصلی ما روی رفاه هست و رفاه هم از جمله مسائل بسیار مهم در سطح شاخصبندی کشورها مطرح میشه، بفرمایید که ما در گذشته چه خلاهایی داشتیم در زمینه تأمین رفاه، رفاه اجتماعی، که من بعد باید در برنامه هفتم توسعه به رفع این خلاها بپردازیم.
بحث رفاه اجتماعی طور که اشاره کردی بحث موضوع کلیدی هست و مورد توجه آحاد جامعه هست. خب خلاها هم جدیه، یعنی ما هم در واقع تو شاخصهای مختلفی که در واقع از حیث رفاه بخوایم ببینیم، چه بحث درآمد سرانه باشه، نرخ فقر باشه، یا پوشش گروه های اجتماعی که باید در واقع زیر چتر حمایت اجتماعی و نظام رفاهی باشن، مشکلات جدی رو داریم میبینیم و عملا در واقع مشکلات قابل توجه هستش. طبیعتا متناسب با این مشکلات باید برنامه ریزی صورت بگیره. حالا تو این سالهای مختلف ما 6 تا برنامه رو در واقع بعد از انقلاب داشتیم، تلاش‌های خوبی شده برای اینکه در واقع وضعیت بهبود حاصل بشه، تو موفقیت‌هایی هم در واقع تو حوزه‌هایی داشتیم. منتها اگر بخوایم، حالا چون بحث اینه که برنامه‌ریزی باید بشه که نقصان‌ها رفع بشه و مشکلاتی که موجود هست رفع بشه که قابل توجه هم هست، ما از دو منظر باید به موضوع در واقع توجه کنیم. یکی شاخص‌های کلانی هست که به طور مستقیم جزء عملکرد سیستم رفاهی نیست، یعنی مثلا دستگاه‌هایی که در واقع نقش دارن توی حوزه رفاه اجتماعی.
و مورد دوم؟
و مورد دوم مواردی هست که کاملا مرتبط میشه با عملکرد این دستگاه. مورد اول بیشتر شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی هست که تأثیر میذاره روی شرط رفاهی و به طور مشخص سیستم رفاهی منفعل هست نسبت به
بله. در تکمیل صحبت شما آقای دکتر موسوی نیک عرض کنم که یکی از مسائل و چالش‌های برنامه ششم توسعه در بستر اجتماعی ورود دستگاه‌های متعدد حمایتی و جزیره‌ای عمل کردن این دستگاه‌ها بوده. نکته‌ای که شما اشاره فرمودین شاید پاشنه آشیل برنامه ششم توسعه در تحقق رفاه اجتماعی
این جزء موارد دومی هست که عرض می‌کنم. موارد اول خود شرایط کلان اقتصادی مثل شرایط تورم، شرایط تولید، شرایط اشتغال، اینا ماحصل در واقع کارکرد کل نظام اقتصادی کشور هست. حالا ممکنه چه وزارتخونه‌های دیگه، چه دستگاه‌های دیگه، چه شرایط داخلی، چه شرایط بین‌المللی تو این موضوع تأثیر میذاره. تورم شما وقتی بالاتر از 30% هست، 40% الان رقم ها در واقع در بالاتر هم رفته تو این چند وقت، خب طبیعتاً این ماحصلش یه بخشش میگه که تعداد فقرا، تعداد افرادی که نیازمند هستن افزایش پیدا میکنه و اینجا نظام رفاهی که حالا وظیفه حمایت از محرومین رو داره یا کسایی که آسیب پذیر هستن رو داره، عملا منفعل هست نسبت به این سیستم. معظم اینه که
منفعل هستن یا مجبور میشن که منفعل باشن.
در واقع مجبور هستن، یعنی چاره ای نیست. شما مثلا کمیته امداد بهزیستی فرض کنید میخواد حمایت کنه از فقرا، شما وقتی نرخ فقرتون 20% مثلا سال بعد میشه 25% در نتیجه یک شوک مثلا ارزی یا در واقع اتفاقاتی که میفته، طبیعتاً اینا توان پاسخگویی به این سرعت رو نخواهند داشت.
و البته یکی از چالش‌هام همین هست که هر زمان صحبت از رفاه و تأمین رفاه اجتماعی میشه، دستگاه‌هایی که به ذهن همه در واقع خطور میکنه یا سازمان‌های حمایتی است مثل بهسیسی یا کمیته امداد، انگار دستگاه دیگری برای تأمین شاخص‌های رفاه اجتماعی وجود نداره.
بله، می‌خوام عرض کنم که قبل از همه اینها ما باید شرایط بستر کلان رو فراهم بکنیم که خروجی‌های فقرامون یا گروه های آسیب پذیرمون رو کم کنیم. که
البته ما اشاره به شاخصهای رفاه هم نکردیم، شاید شاخصهای رفاه در کشور ما متفاوت از شاخصهای رفاه در کشوری مثل هلند باشه.
قطعا همینطوره، ولی خب یک سری شاخصها هست که همیشه شما میتونید در واقع مقایسه میشه. شاخصهای مثل درآمد سرانه شاخص مهم رفاهی هست که کشورهای مختلف میشه از این جنبه مقایسه کرد. شاخصهای در واقع نرخ فقر، یعنی جمعیت زیر خط فقر، یا شاخصهایی که مرتبط با دسترسی آحاد جامعه به انواع امکانات و خدمات مثل بهداشت، آموزش، مسکن، ارزان بزرگتون زیر ساختها مثل انرژی و مواردی از این قبیل هست. اینا شاخصه هستش که میشه مقایسه کرد در واقع کشورهای مختلف رو، ولی طبیعتا نمیشه انتظار داشت که مثلا ما باید با گروه کشورهای همرده خودمون طبیعتا مقایسه بشیم.
اما تعدد دستگاه ها چقدر میتونه رفاه اجتماعی رو در کشور ما عقب بندازه؟
خب همین، حالا اجازه بدید پس من تکمیل بکنم عرض قبلیم رو که برسیم به این نقطه. شما ببینید ما بحث شرط کلان رو اشاره کردیم، این دیگه کمت کلی میخواد در کلیت دولت و حکومت که انشالله با افزایش قابلیت ها، توانمندی ها و توانمندی های تدبیر نظام اداره کشور بتونیم در واقع شرایطی رو ایجاد کنیم که تورم کمتر، رشد بیشتر رو داشته باشیم که در نهایت در واقع ما با کاهش تعداد فقرا مواجه باشیم. این موضوع اول هست. اما این به معنی این نیست که خب حالا ما که تورم داریم آیا نظام رفاهی که حالا فرض کنیم وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی هست، نهادهایی مثل کمیته امداد هست، بهزیستی هست، انواع بنیادها هستن که همگی مشغولن دارن کار میکنن، اینا هم به در واقع بی‌نقص بوده کارشون؟ خیر. یکی از اتفاقا مشکلات اینه هست که این در واقع نظام رفاهی که الان در حال حاضر هست از کارآمدی لازم هم در واقع با همون امکانات هم که هست برخوردار نیست و لازم اصلاحی توی کارآمدسازی و افزایش
راندمانشون
که افزایش قابلیت های اجرایی تو این حوزه ها صورت بگیره.
حالا خلاصه میشه گفت نبود یک ساختار ناکارآمد.
بله.
یا نبود یک ساختار کارآمد.
من مثالاش عرض بکنم، یکیش اینه که شما بالاخره باید یک نظام کارآمد هماهنگی بین اجزای سیستم وجود داشته باشه، یعنی شما بتونید در واقع تقسیم کاری که انجام میدید خیلی شفاف باشه، در یک چارچوب مشخص این کار انجام بشه. مثلا ما شورای عالی رفاه رو داریم. شورای عالی رفاه
عملاً چیکار میکنه؟
عملاً بخش‌های مختلفی از این در واقع وظایفی که به عهده شورای عالی رفاه هست که در قانون مشخص شده پراکنده شده. یه بخشی رفته تو شورای عالی سلامت، یه بخشی شورای عالی اجتماعی، یه بخشش که مثلا
متمرکز نیست یه جا.
بله، تصمیماتی که گرفته میشه با وجود این که همه کاملا مرتبط به حوزه رفاه اجتماعی هست و بر اساس قانون هم اینطوره، ولی عملا تصمیم گیری ها در جاهای مختلفی صورت میگیره و اینا لزوما همگرا هم ممکنه
یعنی وجودش سوریه دیگه در اصل.
حالا به هر حال توی حوزه‌ای مثل بحث‌های تامین اجتماعی، بحث‌های صندوق‌های بیمه‌ای به نسبت خوب تر عمل کرده، ولی تو حوزه‌های دیگه مثل بحث‌های آسیب‌های اجتماعی، مثل با توجه به پراکنده شدن کارها در دستگاه‌های مختلف و شورهای مختلف این خلل است. یه خلل دیگه بحث بودجه است. یعنی نه از نظر مقدار بودجه، از نظر
تخصیص
سازوکارهای بودجه ریزی که به طور کلی تو کشور ما خلاهای جدی وجود داره. نمودش هم تو اینجا در واقع هستش که شما بتونید بودجه دستگاه مختلف رو امکان مقایسه شو داشته باشید. این در صورتیه که نظام طبقه بندی بودجه ای صحیحی وجود داشته باشه که این امکان وجود داره. شما بتونید ارزیابی بکنید.
یعنی میفرمایید که بودجه وزارت تعاون رفاه نسبت به سایر وزارتخونه ها باید بیشتر باشه برای متولی تامین رفاه هست.
من میخوام بگم که اگر ما داریم مثلا به زنان سرپرست خانوار توی بهزیستی کمک میکنیم برای مثلا تامین مسکن یا کمک در واقع معیشتی، این کمک رو هم تو کمیته امداد میکنیم به لحاظ طبقه بندی بودجه ای
یکسان باشه،
یکسان در واقع منظورمون از مثلا زن سرپرست مشخص باشه تو بودجه بر اساس طبقه بندی که وجود داره.
این به شرطی که بانک اطلاعاتی داشته باشه.
یعنی این اولیش اینه که شما نظام بودجه ریزیتون بر اساس یه طبقه بندی روشنی باشه.
خیلی سپاسگزارم. خب چالش‌های تامین رفاه در جامعه ما خیلی زیاده. باید ببینیم که متولی این چالش‌ها کدام دستگاه‌ها هستن و چه سیاست‌های ناظر و چه اقدام‌های اجرایی شده، آیا اقدامات اثر بخش بوده و این میزان اثر بخشی در کنترل و کاهش آسیب‌ها تا چه میزان هست و اگر چالش‌ها پا برجاست دلیل آن چیست؟
رفاه عمومی مهمترین مؤلفه است که نه تنها نشانی از رشد و توسعه اقتصادی کشور است، بلکه بررسی این شاخص نشانگر حال خوب یا بد بخش تولید و تجارت یک کشور می تواند باشد. افزایش رفاه عمومی به نوعی با میزان قدرت خرید نشان داده می شود و میزان تقاضا در جامعه را افزایش می دهد. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
این که درد همه هم نوعان رو درد خودمون حس کنیم، به همین دلیل خدمتگزار واقعی اونها باشیم با چهره خندان و خوشرو، این خیلی معنا درش خوابیده. مردم شریف ما شایستن تا از خدمات ما با اکرام و با بزرگ داشتن اونها استفاده کنن. حق اونهاست که ما رو خدمتگزاران خوشروی خودشون، مهربان خودشون ببینن. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین نهاد اجتماعی در حاکمیته، باید پیشرو و پیشتاز این فرهنگ عظیم و اساسی باشه. اگر هدف اجرای سیاست‌های اجتماعی بالا بردن سطح رفاه عمومی است و رفاه عمومی که از مهمترین محوراش خوشنودی و رضایت مردم هست، رضایت و خوشنودی مردم فقط با پول و ثروت و توسعه اقتصادی به دست نمیاد. با مهربانانه با اونها رفتار کردن، با کرامت با اونها رفتار کردن.
متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل فشار تحریم‌های خارجی و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی که چندان درست نبود، میزان رفاه عمومی و قدرت خرید مردم کاهش یافت. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران.
اگر می‌خوایم وضعیت رفاه اجتماعی، اگر می‌خوایم وضعیت در واقع رفاه عمومی در کشور بالا بره و تورم کاهش پیدا کنه و مردم در یک شرایط مناسب‌تری قرار بگیرن، به طور طبیعی بایستی ما به یه زیرساختهای توجه بیشتری بکنیم، از جمله فضای کسب و کار و اقتصاد. در فضای صنعت که میتونه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور باشه، باید اونجا حتما متوجه قرار بگیره. اونجا ما بایستی به قوانینی در واقع توجه داشته باشیم، به آیین‌نامه‌ای با توجه داشته باشیم که میتونه کمک بزرگی به کشور بکنه و در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، در زمینه اشتغال، در زمینه حفظ و توسعه اشتغال و کارآفرینی فعالیت‌هایی را در واقع شروع بکنیم.
رفاه عمومی عمدتاً شامل تأمین اجتماعی، مسکن و آموزش است که سیاست‌گذاری و تأمین آن بر عهده دولت‌ها و سیاست‌گذاران است و امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای عملیاتی برای افزایش رفاه عمومی تدارک دیده شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
بله، اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع رفاه در سرفصل برنامه هفتم توسعه. علاوه بر این که در خدمت جناب آقای دکتر موسوی نیک هستیم، هم کلام خواهیم شد با آقای دکتر مهدی سروی همپا، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی. آقای دکتر سروی همپا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، روزتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر سروی همپا، شما یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس ملی سلامت اجتماعی بودین که اواخر سال گذشته برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس در واقع ارائه پیشنهادهایی برای تنظیم برنامه هفتم توسعه با رویکرد سلامت اجتماعی بود. با توجه به اینکه در این کنفرانس هم حضور داشتیم و بحث اصلی امروز ما هم در خصوص رفاه در سرفصل برنامه هفتم توسعه است، به نظر شما اگر نگاهی به برنامه‌های گذشته داشته باشیم، برای تدوین و نگارش برنامه هفتم توسعه و برای تحقق رفاه اجتماعی چه سرفصل‌ها و بندهایی را باید به برنامه هفتم توسعه اضافه کنیم، البته با پیوست سلامت اجتماعی؟
خدمت شما عرض کنم که کنفرانس که شما در واقع در موردش صحبت کردید، امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بود.
بله.
و سلامت هم یکی از سرفصلاش بود که در تاریخ های 28 و 29 در واقع بهمن ماه سال 1399
برگزار شد.
در واقع دو روز برگزار شد که محورهای مختلفی داشت، نزدیک به 10-12 تا محور داشت که محورها مجموعاً امور اجتماعی رو در واقع شکل میدن که در این کنفرانس از اساتید مختلفی، هم از اساتید و پژوهشگرای دانشگاهی، از مدیران و برنامه‌ریزان و سیاستگزاران دستگاه‌های مختلفی که در امور اجتماعی فعالیت دارن دعوت به عمل اومد، مقالات و متن‌هایی رو در واقع ارائه کردن در این برنامه که به صورت آنلاین بود و اون برنامه پیشنهادی و اون در واقع مانیفست نهایی این کنفرانس هم در انجمن توسط آقای دکتر موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران تهیه شده و در اختیار در واقع مراکز تصمیم‌گیر در این حوزه قرار گرفته. سوالی که فرمودید رو من میخوام یه مقدار بشکافم. ببینید، محورها متفاوت بود. بحث سرمایه اجتماعی، بحث آموزش و پرورش، بحث رسانه و فضای مجازی، بحث جمعیت و تعالی خانواده، بحث تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی، بحث ارتقای امنیت اجتماعی و قضایی، بحث سلامت روان و سلامت اجتماعی، بحث محرومیت، فقر و عدالت اجتماعی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی، مدیریت یکپارچه خدمات اجتماعی و شهری و در نهایت مدیریت بحران‌ها و مداخلات روانی اجتماعی در بحران‌های حالا چه بحران‌های اجتماعی باشه چه بلایای طبیعی باشه، جزء محورهایی بود که در این کنفرانس در واقع ارائه شد. مقالات در دو دسته بودند، مقالات علمی پژوهشی بودند که با موضوعات مختلفی در همین محورها انجام شده بود، پژوهشگرها نتایج مقالاتشون رو ارائه کردند، بخشی از مقالات هم پیشنهاد برنامه‌ها یا پیشنهاد در فصل‌هایی بود که در امور اجتماعی برنامه هفتم مورد نظر پژوهشگرها و اساتید و سخنران ها بود که عرض کردم به صورت کلیش در انجمن موجود هست.
به طور کلی در خصوص رفاه به چه خروجی رسیدین؟ خروجی این کنفرانس چه بود؟
امور اجتماعی خیلی گسترده است، یعنی صرفا در حوزه تعاون و رفاه نیست، صرفا در حوزه آسیب ها نیست، همه این سرفصل هایی که خدمتتون گفتم در واقع جزء امور اجتماعی شناخته میشه در برنامه هفتم. آن چیزی که میتوانست در این کنفرانس اتفاق بیفته و تقریبا تا حدودی میشه گفت اتفاق افتاده، ارائه برنامه پیشنهادی یا سیاست‌های پیشنهادیه که در واقع به صورت مکتوب به عنوان ورودی کنفرانس در انجمن تهیه شده و فکر می‌کنم در این زمینه آقای دکتر موسوی چلک بهتر بتونن در واقع توضیحاتی رو ارائه بدن، چون ایشون در واقع خلاصه و طراحی سیاست‌گذاری‌ها از روی مطالب ارائه شده در کنفرانس رو انجام دادن.
خب شما به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی اگر بخواید که در خصوص رفاه و تامین رفاه اجتماعی صحبت کنین، قطعاً باید نگاه متفاوت نسبت به سایر متخصصان داشته باشین. الان در خصوص رفاه شاخص‌های مختلفی مطرح میشه و عمدتاً هر وقت صحبت از رفاه میشه، مردم مطالبات خودشون رو از سازمان بهزیستی در واقع طلب دارن یا از کمیته امداد، به شرطی که جزء مددجویان تحت پوشش این دو نهاد اجتماعی باشن. اما با توجه به خلأهایی که در حوزه رفاه اجتماعی در جامعه ما موجود هست، چطور ما میتونیم خلأهای موجود رو که در برنامه ششم توسعه هم بهش اشاره شده و البته قانون